برای پیروزی فصل 37 جادی هستم، در کتاب برای پیروزی رو ترجمه میکنیم فصل به فصل و براتون میخونم و پیش میریم. هر بخش کتاب تقدیم شده به یک گروهی. این قسمت رو تقدیم میکنم به همه کسانی که پر امید ادامه میدن. فصل قبل فصل پر خشونتی بود، یاد همه خشونت هایی افتادم که با خودمون شد، با شما شد، با هممون شد، با هر کسی که حرف از آزادی زد شد، ولی این بخش رو تقدیم میکنیم به همه کسانی که پر امید دارن ادامه میدن. با از دست دادن شغل هامون، با از دست دادن زندگی هامون، با از دست دادن عزیز هامون، حتی این همه تلاش برای از دست دادن امیدمون، ولی خیلی هامون هستیم که هنوز پر امید داریم ادامه میدیم و بیشتر و بیشتر هم خواهیم شد. یکی از اشکالاتی که میشه به ماجرای قیام اخیر گرفت، ما دیگه اخیرمون بسیاری داره کی باشه، هی دائما تکرار میشه هر سال، اینه که خیلی تبلیغ شد که هر حرکتی به جز این حرکت اشتباهه. هیچ وقت اینو فکر نکنیم، تمام حرکت های ما خوبه تا وقتی که مقصدمون خوبه. همه 100% یک جور فکر نخواهند کرد، همه 100% یک کار نخواهند کرد، ولی هممون معتقدیم آزادی خوبه، حقوق انسانی رو باید داشته باشیم، افراد باید حق اظهار نظر داشته باشن، به خاطر نظرمون نباید تو زندان باشیم، سانسور نباید باشه، و وقتی کنار اینها رو داریم هممون عملا با همیم. اگر اینها رو ندارین اوکی، با ما نمیتونیم باشین، ولی اگر اون بیسیک ها رو میپذیریم کنار هم میستیم برای اون بیسیک ها. به امید آزادی و تقدیم به همه کسانی که پر امید ادامه میدن از مسیر. تو قسمت قبلی یک دعوای بزرگی رو سر ماجرای کافه خانم دیبندو خوندیم که مالای اینها تو هند توش بازی میکردن. فهمیدیم مالای یاسمین که در واقع آشوب تکنیکالی کنارشونه و اولین جرقه های وصل شدن به اتحادیه های اصلی رو زدن توی هند بود و یه نقشه اقتصاددان آشوب رو میخوان اجرا کنن. ما یه جزئیاتی فهمیدیم، ظاهرا میخوان طلای تو بازی رو کنترل کنن یا چنین چیزی، ولی اتفاقی که افتاده اینه که برگشتن که بازی کنن و دیدن کافر یه گروه خلافکاری گرفتن و توی یک زد و خوردی کافر رو پس گرفتن و الان توی کافه شونن و پیوستن به عملیاتی که خیلی زودتر از موعد یکو شروع شده، چون که توی چین دوباره یک اعتصابی اتفاق افتاد و پادکستر مشهور جیاندی به دخترهای کارخونه ایم گفتش که بپیوندین و در نتیجه حرکت بیرونی شروع شد و اینها با اینکه نقششون یک کمی عقب تر بود میپیوندن. کتاب فوق‌العاده است از یک جنبه هایی. در مورد حرفی هم که داشتم میزدم در مورد خیزش اخیر، این اتفاق باز هم جریان داره. این چیزها قابل پلان نیست. حالا هی دولت سعی میکنه بگه این نقشه اون بود، اون نقشه این بود، این بود، اون شما رو گول زد. واقعیت اینه که جنبش اجتماعی توسط مردم اتفاق میفته و هیچ روشی وجود نداره برای کنترل کردن کاملش. سعی میکنن توش تاثیرگذاری بذارن، یا مثلا یه گروهی اگر عقل داشته باشه در جهت کاری که میخواد بکنه پلان میکنه که اگر این شروع شد من اینجوری سعی میکنم که جهت بدم بهش، یا هدایتش کنم، یا تغییرش بدم، یا هر چیزی. ولی هیچ کس نمیتونه بگه که بله نقشه کشیدن که ما این کارو بکنیم، مردم ریختن تو خیابون. به این سادگی نیست جامعه شناسی. خلاصه بخش رو شروع میکنیم. روزی که اعتصاب شروع شد، ویدونگ وسط دومین ماموریت ویژه‌اش بود. اگه یادتون باشه ویدونگ اون پسری بود که تو آمریکا بسیار علاقه‌مند شده به فرهنگ چین و بازی‌ها و اومده بود توی بازی ها مشارکت کرده بود، بعد با وبلیا نزدیک شد. وبلیا تلفظ درستش مثل این که من دوتاشو تست میکنم کدومشو دهن میچرخی یا آدم ها چیشو میگن، با اونها نزدیک شد شدم واقعا درست شد بگیم، چون این کلماتی تو فارسی و وقتی داریم فارسی میخونیم کلمه هی و به اصطلاح سکته ملیح داره به قولشو، ولی خیلی ولی نرمه. ولی با یه سری کارت پریپید از طریق یه دونه کانتینر تجاری تونست خودش رو برسونه به چین و همه کارت‌ها رو فیزیکی بیاره و اینجا آدم‌ها شروع کردن استفاده کردنش. و در این مدت هم میدونی که از خانواده‌اش که جدا شد وصل بود به مکانیکال تورکا که یکی از شماره‌های رادیو گیک در موردش کامل حرف میزنه. تورک مکانیکی باز کسانی هستند که توی بازی حضور دارن، نقش هوش مصنوعی انسانی رو بازی میکنن. اگر یه اتفاقی تو بازی بیفته که دیگه هوش مصنوعی نمیدونه باید چیکار کنه، در اصل یک آدمی اون پشت پینگ میشه که جواب این رو براش تایپ کنه. انگار هوش مصنوعی هم شما نمیبینشون و بازی میکنن. دلیلن که بهش میگن ترک مکانیکی اینه که زمانی یه شطرنج باز ترکی مدعی شده بوده که من یه ماشین ساختم که میتونه شطرنج بازی کنه. در واقع شطرنج باز ترک توش قایم شده بود، مهره ها رو جابجا میکرد و همه فکر میکردن که ماشینه داره بازی میکنه. در جواب شما فکر میکنی که ماشین داره یه کاری میکنه ولی در واقع آدمون پشتشه، بهش میگن مکانیکال تور. و یه سایت جدی تو آمازون هم بود قدیما، نمیم الان هست یا چقدر فعال، با هوش مصنوعی جدید که گلوم گرفت، که فکرم اول داستان هم هست که گلوم گرفت، توش میرفتین ثبت نام میکردین و بهتون یه سری از همین تسکای بسیار ریز میدادن که آیا اینو که ماشین خونده صداش درست بوده یا نه، آیا اینی که صدا رو تبدیل کردین به متن درسته یا نه، آیا این عکس رو کشیدن یه ماهیه یا نه. یه کلمه چیز اینجوری بود که از ریکوست های مختلف میومد. روزی که احتساب شروع شد، ویدونگ وسط دومین ماموریت ویژه‌اش بود. ماموریت اول این بود که جعبه کارت های پیش پرداخت را بیاورد، کارت هایی که به شبکه وبلی ها تحویل داده شده بود تا کدهایشان خراشیده و وارد سیستم شوند و بعد برای خواهر بزرگ نور فرستاده شوند تا او میان مبارزها تقسیمشان کند. ماموریت دوم از بعضی جهتها سخت در بود. مأمور شده بود ترک های مکانیکی دیگری را پیدا کند که شاید با آلمان اعتصاب کننده ها همدل باشند و جذبشان کنند. ویدونگ هرگز خودش را چندان رهبر نمی دانست. در مدرسه همیشه تکرو بود، اما خواهر بزرگ نور مفصل با او درباره همه راههایی که می توانست همکاران ترک خودش را قانع کند به این پروژه عجیب بپیوندند حرف زده بود. از نظر فنی انجامش نسبتاً ساده بود. او به عنوان یک ترک به جدول‌های رتبه بندی فعالیت ترک‌ها دسترسی داشت، چیزی که کوکاکولا آنلاین خیلی در بوق و کرونا کرده بود و در هر 10 دقیقه به روزش می‌کرد. جدول‌ها هر ترک را با نام فهرست می‌کردند و نشان می‌دادند او معمولاً در کدام بخش‌های بازی می‌پلکد. در هر ساعت چند درخواست را جواب می‌دهد و بازیکن‌هایی که به طور تصادفی از طرف یک ربات رضایت سنجی نظر سنجی می شدن تا در عوض پر کردن پرسشنامه‌ای درون بازی نشانهای کمیاب بگیرند، رأی‌ها و نقش‌آفرینی‌های ترک را چگونه ارزیابی کردند. ایده این بود که ترک‌ها با دیدن اینکه همتاهایشان چقدر بهتر کار می کنند انگیزه بگیرند. کار هم می کرد. ویدونگ شب‌های زیادی را صرف کرده بود تا آمارش را بالا بکشد و از ترک‌های دیگر جلو بزند تا بلندترین قله ها بالا برود و بعد با شب بیداری یک نفر دیگر پایین کشیده شد. و البته وقتی از ترک دیگری جلو می زدی، می توانستی یک پیام تشویقی عمومی برایش بگذاری. ما به اینا چی میگیم؟ پیام آدم ها مثلا انگیزشی برایش بگذاری، نه بیشتر از 140 کاراکتر، تا بتواند مستقیم برایش توییت و پیامک شود و این پیام ها مرزهای فوش و لافزنی فشرده نویسی شده را جابجا کرده بودند. ویدونگ برای این جدول ها کاربرد تازه‌ای پیدا کرده بود. از آنها استفاده می‌کرد تا بفهمد کدام بازیکن ها احتمالاً حاضرن طرف عوض کنند، بیان سمت وبلیا و اتحادیه بازیکن ها، کارمند جزء شرکت های عظیم نباشند. بازیگردان ها امکانی برای دانلود انبوه داده های تاریخی از جدول ها ساخته بودند، میشد اکسپورتشون. و ترک ها تشویق می شدند مشاب ها و تصویرسازی های دیوانه وار بسازند که نشان بدهد بازی چه کسانی از همه بهتر است، اینفوگرافی درست کنند. ویدونگ اما ایده دیگری داشت. چند هفته بود مقدارهای عظیمی داده از جدول ها دانلود می کرد و همه را داخل پایگاه داده می ریخت که متیو کمکش کرده بود بسازد و حالا می توانست چند پرسجوی بسیار تخصصی روی آن اجرا کند. کوئری بزنه به خودمان. پرسجوهایی مثل ترک هایی را نشانم بده که قبلاً پیشتاز گروه بودند اما با وجود ساعت‌های طولانی کار افت کردند. یا ترک هایی را نشانم بده که وقتی دیالوگ شخصیت‌های غیر بازیکن را پر می‌کنند زیاد فوش می‌دهند. غیر بازیکن NPC، نان پلینگ کاراکتر. اینا که هستن مثلا میریم پیششون میگه بهتون میگه اوه تو اومدی، من اینجا یک مأموریت برات دارم، باید بری غذای دیو ماده رو پیدا کنی بیاری. و مخصوصا یک کوری دیگه، ترک هایی را نشانم بده که سطح لو دادن طلا فارمر ها به رئیس ها در آنها پایین تر از میانگین است. این آخری بین ترک ها کار و کاسبی مهم می بود، چون هر بار که فارمری را گیر می انداختن پاداش بزرگی می گرفتن. بیشتر ترک ها خیلی وقت ها برای شپش زدائی می رفتن دنبال اینکه پول اضافه را جمع کنن. اما اقلیتی قابل توجه هرگز هیچ وقت فارمرها را شکار نمی‌کرد و همینها نقطه شروع طبیعی ویدونگ بود. فهرست بلندی از سرنخ‌ها داشت و برای هر کدام جدول زمانی ساعت‌های معمول لاگین آن ترک و بخش‌هایی از دنیا را داشت که ترک بیشتر از همه در آنها کار می‌کرد. بعد فقط کافی بود با یکی از تون‌های بسیار بسیار زیاد وبلی‌ها لاگین کند. به آن بخش دنیا برود، ترک را احضار کند و امیدوار باشد آدم درست ظاهر بشود. خیلی آسان‌تر بود که فقط از تابلوهای پیام ترک‌ها استفاده کند. اما اگر این کار را میکرد در چند ثانیه گیر میافتاد و اخراج میشد. این روش کم بازده‌تر بود اما به همان نسبت خیلی هم عمدتر. حالا در میدانهای ستاره گومبا بود. منظره ابری در پادشاهی قارچ که ستاره های پاور آپ در ردیف های بی پایان در آن کشت میشدند. ادامه مسیر بازی قارچ خوره. بازیکن ها میتوانستند اینجا کوست بروند. مأموریت هایی از کشاورز های کارتونی بگیرند که آنها را به وجین کردن تک زمین های ستاره‌ای و کندن ستاره های رسیده می گماشتند. برای تمرین دادن توانایی هایت خوب بود. یک کشاورز ستاره رتبه بالا می توانست از ستاره هایش پاور آپ بیشتری بگیرد. و اینجا یک کشاورز بود. ساقه ذرتی را می جوید و به محوطه انبارش که آن هم از ابر ساخته شده بود ور می به ویدونگ یک کوست پیشنهاد. سطح پایین، فقط کندن علف‌های هرز از بعضی ابرهای در دسترس‌تر، همان‌هایی که خبری از لاکتیف‌های دشمن در آنها نبود. ویدونگ کوست را پذیرفت و بعد با کشاورز چتی باز کرد. چند وقت صاحب این مزرعه‌ای؟ او جوونک، من از وقتی پسرکی بیش نبودم روی این مزرعه کار کردم و بابام پیش از من کار میکرد و بابای اون هم پیش از اون. آره، فکر کنم بشه گفت ما یه خانواده کشاورزیم. هی. البته این دیالوگ آماده بود. هیچ ترکی هرگز خودش رو راضی نمیکرد چنین چیز لوسی تایپ کنه. شخصیت غیر بازیکن کشاورز مجموعه کاملی از جوابهای حاضر و آماده برای سوالهای احمقانه داشت. ترفند احضار یک ترک این بود که از چارچوب بیرون بزنی. کشاورزی رو دوست داری؟ او هی، میشه گفت آره، زندگی خوبیه وقتی آفتاب بتابه. هی. ویدونگ چشمایش را چرخاند. چه کسی این چیزها را نوشته بود؟ به عنوان یک کشاورز چه مشکلاتی داری؟ او زندگی خوبیه وقتی آفتاب بتابه. هی. ویدونگ کمی لبخند زد. وقتی شخصیت غیر بازیکن شروع میکرد به تکرار خودش، یک ترک احضار میشد. کشاورز انگار کمی تکان خورد. غیر از کمبود آفتاب مشکل دیگه ای داری؟ اوه جوونک، تو نمیخوای شکایت های یک کشاورز پیرو بشنوی. روزهای بسیار و بسیار تو مزرعه زحمت کشیدم. دستام خستن. اگه اجازه بدی از چیزهای جالبتر حرف بزنیم. این بهتر. دیالوگ از همان جنس چیزهایی بود که یک ترک مشتاق نقش آفرینی از خودش در می آورد که دوست داره خودش بذاره جای کشاورز رول پلی بزنه. و با پروفایل ترکی که دنبالش بود جور در می آمد. تایپ کرد: اسمت جیک سنایدره؟ کاراکتر یک ثانیه تکان نخورد. من این جیک سنایدر رو نمیشناسم جوونک. بهتره حالا بری سر کارت. چرا؟ فکر میکنم تو جیک سنایدری و فکر میکنم میدونی که کوک باهات منصفانه رفتار نمیکنه. بیشتر از همیشه کار میکنی اما دستمزدت خیلی پایین اومده. فکر میکنی چرا؟ میدونستی کوکاکولا گیمز همین الان بهترین فصل مالی تاریخشو داشته؟ میدونستی کل مدیرای اجرایی 20% افزایش حقوق گرفتن؟ میدونستی کوک به شکل سیستماتیک ترک هایی رو که زیاد پول در میارن از شیفت خارج میکنه و با تازه کارهای جایگزینشون میکنه که هنوز بلد نیستن درآمدشون رو حداکثر کنن؟ کشاورز شروع کرد به دور شدن. چنگک روی شانه‌اش. ویدونگ دنبالش رفت. نوشت: صبر کن. نکته اینجاست. لازم نیست اینطوری باشه. کارگرها میتونن سازماندهی کنن و از رئیس‌هاشون معامله بهتری بخوان. کارگرها دارن سازماندهی میکنن. دو ماه دیگه صبر کن و میبینی بیکار توی خیابون افتادی. دستمزد و کرامتت ارزش جنگیدن نداره؟ کشاورز داشت به سمت خانه‌اش میرفت. ویدون برای یک ثانیه فکر کرد دوباره دارد با شخصیت غیر بازیکن حرف میزند که ترک فکر کرد ترک لاگ آوت کرده. اما نه، در حرکت‌های کشاورز کمی ناهماهنگی بود. کمی مکس. هنوز کسی پشت فرمان بود. نوشت: میدونم نمیتونی داخل بازی با من حرف بزنی. این یه آدرس ایمیله. به هم پیام بده تا خصوصی حرف بزنیم. و آدرس ایمیلش را کپی پیست کرد. d9fa7545 و یه چیز زیادی از gmail.com و نفسش را حبس کرد. ترک ممکن بود او را به مدیریت بازی لو داده باشد که در آن صورت تونش ظرف چند دقیقه نابود میشد و وبلی های کاراکتر دیگر و یک کارت پیش پرداخت دیگر را از دست میداد. اما شخصیت غیر بازیکن وارد خانه اش شد و هیچ اتفاقی نیفتاد. ویدونگ لرزشی در سینه اش حس کرد و چند دقیقه بعد وقتی ایمیلش پینگ کرد لرزشی دیگر. عنوان ایمیل بود: بیشتر بگو. امضا نداشت اما میدانست از طرف چه کسی. چون خیلی هیجان داره من دیگه چیزی نمیگم.